آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش کوسوو را کشوری مستقل خواند. اتحادیه اروپا خواستار حفظ آرامش و یکپارچگی درباره مسئله کوسوو شد. در ایام نوروزی بنزین با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی، برابر با 18 روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکساد هستم، در 59 دقیقه آینده در کنار شما با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید. نخست مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی شامگاه خوش.
آقای خاکساز شامگاه شما و همچنین شنوندگان گرامی هم خوش باد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفت کوسوو اکنون کشوری مستقل است. به گفته آقای بوش، آمریکا بر اساس طرح سازمان ملل متحد استقلال کشور کوسوو را به رسمیت می‌شناسد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت دولت این کشور از استقلال کوسوو دفاع کرده است. مسئولان اتحادیه اروپا طی جلسه امروز خود در بروکسل برای بحث درباره اعلام استقلال کوسوو خواستار حفظ آرامش کشورهای بالکان و یکپارچگی در اروپا شدند. دیمیتری روپل وزیر خارجه اسلوونی که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت به اعتقاد او بسیاری از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کوسوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهند شناخت. او در این حال گفت کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیم در این باره آزادند. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به مسئله استقلال یک جانبه کوسوو انتقاد کردند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از اتحادیه اروپا خواست رهبری خود را در منطقه غرب بالکان نشان دهد.
I think it's very important that we recognize that all of the countries of the Western Balkans are European countries.
اینکه تمامی کشورهای غرب بالکان را در اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسیم مسئله مهمی است و از همین رو حیاتی است که اروپا رهبری واقعی خود را در تضمین حفظ آرامش و ثبات در کشورهای غرب بالکان نشان دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز امروز درباره مسئله استقلال کوسوو تشکیل جلسه می دهد. مهدی هاشمی رئیس ستاد تبصره 13 از عرضه بنزین با قیمت آزاد برای ایام نوروز خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، موضوع قیمت بنزین آزاد برای ایام نوروز در دستور کار ستاد تبصره 13 قرار گرفته، ولی هنوز قیمت دقیق آن تعیین نشده است. این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت دولت برسد. آقای هاشمی گفت سهمی بندی بنزین تا پایان سال 87 ادامه خواهد داشت، اما بنزین آزاد برای مصرف در ایام تعطیلات نوروزی در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام در پی واگذاری مسئولیت تعیین قیمت آزاد بنزین به دولت صورت می‌گیرد.
تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم از بهروز کارونی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. دست کم 19 تن در جریان برگزاری انتخابات در پاکستان کشتشن و در برخی از حوزه های انتخاباتی به زنان اجازه داده نشد رأی خود را در صندوق ها بیندازند. گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در پاکستان. چاپ دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام در نشریات دانمارک و هلند خشم برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال آورده است. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. باز هم هلند، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای از همتای هلندی خود خواست جلوی نمایش یک فیلم را بگیرد. فیلمی که به گفته غلام حسین الهام توهین علیه قرآن است. گفتگو با یک فیلمساز مقیم هلند. سوریه میگوید تحقیق درباره ترور عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله لبنان را به تنهایی انجام میداد و جمهوری اسلامی ایران در این تحقیقات نقشی ندارد. گفتگویی در این زمینه میشنوید. بورس نفت دیروز در جزیره کیش کار خود را آغاز کرد. بورس نفت چگونه بورسی است؟ با یک تحلیلگر اقتصادی گفتگو می‌کنیم. همه این گزارش‌ها و بیشتر در نیمه نخست مجله شامگاهی و در نیمه دوم برنامه نگاه تازه، تاریخچه طنز، برنامه شنیدنی. با رادیو فردا بمانید. انتخابات پارلمانی و استانی در پاکستان امروز برگزار شد. انتخاباتی که با خشونت همراه بود و دست کم 19 تن در جریان برگزاری این انتخابات جان خود را از دست دادند. آقای شاهد احمد، رأی‌گیری در انتخابات امروز پایان گرفته؟
بله، رأی‌گیری در پاکستان که ساعت 8 صبح آغاز گردیده بود با خشونت و زدخورده‌های مسلحانه که در آن حداقل 19 نفر جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند، ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان رسیده است و دنبال آن شمارش آرا آغاز شده است.
این خشونت هایی که شما نام بردید و کشته شدن دست کم 19 نفر در جریان انتخابات امروز، آیا باعث کاهش تعداد رای دهندگان نشده؟
بله، این زد و خوردها تأثیری داشته بر میزان آرا و میزان آرا طوری زار می رفت بالا نبوده، ولی تاکنون میزان مشارکت رسمن اعلام نشده است.
در برخی گزارش ها آمده که در بعضی از حوزه های اخذ رأی جلوی زنان را گرفتن که نتوانند آرای خودشون را در صندوق ها بیاندازند. درست آقای شاهد احمد؟
بله، این درسته. در مناطق اشایر نشین استان سرحد و بعضی مناطق دیگر دور افتاده پاکستان به خانم ها اجازه نداده شده که از حق رای خود استفاده کنند، چون در نظر اهالی آن منطقه رای دادن توسط خانم ها مغایر با سنن و روایات آن مناطق است. در نتیجه این تصمیم هزاران زن از حق رای دادن محروم شدند.
آیا ناظران بین المللی در این حوزه های اخذ رأی حضور نداشتند تا متوجه این ماجرا بشن که جلوی زنان گرفته شده که آرایشون رو در صندوق ها بیندازند؟
1000 ناظر بین المللی انتخاباتی وارد پاکستان گردیده اند که از مراکز مختلف رایگیری دیدن نیز کردند، ولی چون بسیاری از این مناطق توسط کمیسیون انتخاباتی حساس اعلام شده بود، پس ناظران از رفتن به این مناطق خودداری کردند.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در سخنانی که بعد از ظهر بیان کرد گفته که با حزبی که برنده انتخابات بشود همکاری خواهد کرد و این حزب دولت رو تشکیل میده.
بله، رئیس جمهور پرویز مشرف که در راولپیندی از حق رأی خود استفاده کرد، در گفتگو با روزنامه نگاران گفت که هر حزبی که در این انتخابات پیروز می شود باید دولت را تشکیل دهد. وی گفت با هر حزبی که در سطح فدرالی دولت را تشکیل می دهد آماده همکاری است. وی خواستار اجتناب از سیاست مبارزه جویانه گردید.
با سپاس از شما آقای شاهد احمد، خبرنگار رادیو فردا در پاکستان. ساعت 18:38 به وقت تهران و 16:08 به وقت اروپای مرکزی. چاپ دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام در نشریات دانمارک و هلند واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال آورده است. آنها از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستند رابطه سیاسی و اقتصادی با دانمارک و هلند را قطع کند. گزارشی از امیر زمانی.
گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی نسبت به چاپ دوباره کاریکاتورهای به زعم آنان ضد اسلامی در نشریات دانمارکی و هلندی اعتراض کردند. چاپ دوباره این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفت که پلیس اعلام کرد تهدیدهایی دایر بر کشتن دان کورت وسترگارد طراح کاریکاتورها دریافت کرده است. این نمایندگان از رئیس جمهوری ایران خواستند روابط اقتصادی و سیاسی خود با این دو کشور را قطع کند. دانمارک و هلند هر دو روابط تجاری محدودی با ایران به ویژه در حوزه‌های فرآورده‌های لبنی، کشاورزی، مواد شیمیایی و دارویی دارند. بازچاپ کاریکاتورهای جنجالی محمد پیامبر اسلام که دستاری شبیه بمب بر سر دارد موجب ایجاد نارضایی‌های در جهان اسلام شده است. این در حالی است که گیرت وایلدرز، یکی از نمایندگان مجلس هلند، اعلام کرد قصد دارد در ماه مارس فیلمی ضد اسلامی از تلویزیون این کشور پخش کند. وایلدرز که نماینده جناح راست افراطی در هلند است، گفته است که فیلم جنجالی مورد اشاره وی فتنه نام دارد و این فیلم قرآن را مشوق مردم برای کشت و کشتار معرفی می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای که متن آن از رادیو ایران پخش شد نوشتند، آغاز نقل قول: اخیراً برخی از رسانه‌های هلندی و دانمارکی که تحت تأثیر صهیونیست‌های غاصب قرار گرفتند، مقدسات اسلام را مورد هتک و حرمت قرار دادند. ما نمایندگان مردم ایران از رئیس جمهوری می‌خواهیم نسبت به مقابله با این قبیل هتاکی‌ها اقدام مناسب مبذول داشته و در روابط سیاسی و تجاری با کشورهای مزبور تجدید نظر جدی کند. پایان نقل قول. پیشتر وزارت امور خارجه ایران نیز با احضار سفیر هلند این اقدام مجدد روزنامه‌های هلند را مخالف معیارهای بشری و دموکراسی خواند. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دولت هلند را به اهمال در مواجهه با چنین اقداماتی متهم کرد، اما توضیحی درباره تغییر احتمالی در سطح مناسبات دیپلماتیک نداد. 15 روزنامه هلندی چهارشنبه گذشته اقدام به بازچاپ کاریکاتوری کردند که یکی از 12 کاریکاتوری بود که نخستین بار در سپتامبر 2005 چاپ شد. کمیته سیاست خارجی دانمارک متشکل از 10 قانونگذار دانمارکی پیشتر سفر برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرد، چرا که نمایندگان پارلمان ایران خواهان عذرخواهی رسمی از دولت آن کشور شده بودند. تاکنون پلیس دانمارک 2 تونسی و 1 مراکشی را به ظن دست داشتن در طرح ترور کاریکاتوریست دانمارکی دستگیر کرده است. روز سه‌شنبه ده‌ها تن از دانشجویان اسلامگرا در جنوب پاکستان اقدام به سوزاندن پرچم دانمارک کردند. این در حالی است که در کویت تعدادی از نمایندگان پارلمان خواهان تحریم کالاهای دانمارکی شدند. این کاریکاتورها که 2 سال پیش چاپ شد رشته اعتراضاتی را در پی داشت که در جریان آن دست کم 50 تن کشته شدند و 3 سفارتخانه دانمارک در جهان از جمله تهران مورد حمله معترضان قرار گرفت.
گزارش امیر زمانی فر را گوش می‌کردیم. غلام حسین الهام وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری هلند از او خواست تا جلوی نمایش فیلمی که به گفته او توهین علیه قرآن است را بگیرد. موضوع این فیلم چندی است خبرساز شده. خرید وایلدرز نماینده پارلمان هلند و رهبر حزب راستگرای آزادی هلند فیلمی ساخته است که گفته می شود به خشونت در دین اسلام می پردازد. همکارم حسن جعفری از رادیو فردا گفتگوی دارد با رضا علامه‌زاده فیلمساز مقیم هلند و از او پرسیده است خرید وایلدرز کیست؟ رضا علامه‌زاده در هلند.
یکی از نمایندگان مجلس حزب کاملا دست راستی رو نمایندگی میکنه و در این سال اخیر هم به ویژه در زمینه بحث‌های علیه اسلام و قرآن و مسلمین توی هلند شهرتی پیدا کرده، به لحاظی که خیلی تند حرف میزنه، ولی نه این فیلمسازه، نه تو کار هنره، نه این بحث‌های سینما هم یه وسیله شده برای در واقع کوبیدن هم دیگه. اما نکته اصلی قضیه این است که این گونه تندروی ها و به اصطلاح زیاده روی ها تو این کارها فقط کمک میکنه به تندروی های اون سو، نه که حرف بی پایه است، ولی تو شرایطی که این مطرح میکنه، به شکلی که این به عنوان یک رهبر یک دست راستی به شدت ضد خارجی که همچه آدمی به این شکل مطرح میکنه، صرف و بعدم سینما رو وسیله این قضیه قرار میده، در واقع هم سینما رو بردام میکنه، هم زمینه رو برای تندروی های جوان های مسلمونی که اینجا هستن و اونا منتظر تحریکن فراهم میکنه.
آقای علامه‌زاده، فیلم خرید ویلدرز رو آیا باید یه حادثه مجزا و مستقل حساب کرد؟ یعنی نمیشه اون روی تداوم فیلم تاوان خخ که 4 سال پیش به قتلش منجر شد دونست؟
چرا به یه معنا که هست، اینجا از نظر موضوع فیلم من نمیدونم، ولی از نظر خط فکری که چرا، چون در واقع دنباله همون خطیست که اینجا داره عمل میکنه و شما دیدم رو همون لجبازه رو اون قضیه با صحبت فیلم مطرح کرده. تاوانگو حتی فیلمساز با معنا بود، ولی به هر حال تلویزیونی بود، یعنی آدمی بود که تو کار فیلم بود، ولی از یک کسی که اصلا تو این کار نبوده و سابقه سینمایی نداره، سابقه تلویزیون نداره، به مقدار عجیبه. من نمیدونم اصلا بحث فیلم چیه، چون هیچ جام توضیحی چیست نمیده در این مورد. هم
ولی آقای علامه‌زاده، بحث سر آزادی بیان هم هست. آیا جلوگیری از نمایش یک فیلم سانسور و محدود کردن آزادی بیان به حساب نمیاد؟
ببینید، جلوگیری از نمایش یک فیلم سانسوره، ولی نقد یک فیلم سانسور نیست. و اثر این است که کسی که این فیلم رو میسازه و فیلمساز هم نیست و عقاید دستراسی خودش رو تو این شرایط مطرح میکنه، کمک میکنه به طرف مقابلش که اونم این کارو بکنه. این باعث آشوب در جامعه. این به این معنی است که با جلوشو گرفت. من صحبت از نتیجه همچین فیلم میکردم، نه از اینکه آیا چون این نتیجه رو میده با جلو فیلم رو گرفت یا نه. مسلماً نه.
رضا علامه‌زاده، فیلمساز مقیم هلند، با همکارم حسن جعفری گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دمشق خبر تشکیل یک هیئت مشترک ایرانی سوری برای بررسی ترور عماد مقنیه، فرمانده نظامی حزب الله لبنان، را تکذیب کرد و آن را بی اساس دانست. عماد مقنیه هفته گذشته در دمشق ترور شد و تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل او را بر عهده نگرفته است. علیرضا شیخ عطار، قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، یک روز پس از سفر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به سوریه، از تشکیل چنین هیئت مشترکی سخن گفته بود. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در لس آنجلس گفتگو می‌کند.
فکر می‌کنم که آقای شیخ عطار زود قضاوت کرده و شاید این یک توافق بسیار ضمنی و حاکی از احساسات در یک مراسم بوده که بعدها سوریه شاید به این نتیجه رسیده که اصلا همچین کمیته رو نباید تشکیل بده.
دلیل مخالفت سوریه با تشکیل این هیئت مشترک چی هستش و چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
در واقع این نشون میده که سوری‌ها چقدر بحث امنیت در دمشق و مباحث امنیتی حساسن و اینکه ظاهرا پشت پرده عواملی وجود داره که سوریه ترجیح میده که با یک کشور دیگه در بحث تحقیقات شریک نشه و همین شاید بعضی از کشورها رو زنین میکنه به این سمت که خود سوری‌ها در این اقدام و عملیات دست داشته.
این ترور چه تأثیری رو میتونه بر مناسبات ایران و سوریه داشته باشه؟
این که ما فکر کنیم که روابط ایران و سوریه دچار سردی بشه و یا دچار تنش بشه، این یه مقدار دور از ذهنه، بخاطر اینکه هر دو کشور در این در شرایط دشوار به همدیگه احتیاج دارن. اما طبعا احتمالاً از سطح همکاری‌های امنیتیشون خواهد کاست، به دلیل اینکه سوری‌ها گروه‌های طرفدار دارن در لبنان. هر آن اراده بکنن شاید بتونن کارهایی بکنن، اما الان به اعتقاد من برگ برنده در دست جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی لبنان به کارگردانی حزب الله و شخص سید حسن نصرالله، و سوریه از این راضی نیست.
برخی هم میگن که این احتمال وجود داره که دولت سوریه ممکنه در این قتل مقنیه دست داشته باشه تا به این ترتیب در مذاکرات خودش با اسرائیل به نوعی چراغ سبزی داده باشه. این تا چه اندازه میتونه صحت داشته باشه؟
من تا حدودی میتونم موافقش باشم، اما سوریه ها روزهای بسیار دشواری رو در پیش داره، بنابراین از هر چیزی ممکنه برای خودش یک امتیازی بخواد بخره و دستاویزی درست کنه، به دلیل اینکه اگر که صلح کامل و تشکیل دولت فلسطینی در سالهای آینده، حتی در 2008 که آمریکایی‌ها فشار میارن روش که محقق بشه، سوریه عملا تمامی برگ‌های برندش و موقعیت ژئوپلیتیکش رو در منطقه از دست خواهد داد. بنابراین تنها نگاهش به لبنان و اوضاع داخلی لبنانه. در اون صورت بله، اتفاقی که برای آقای مقنیه در دمشق افتاد میتونه برای بشار اسد و دولتش یک برگ برنده در هر صورتی باشه، چه زنده چه مردش.
مسعود سفیری، روزنامه‌نگار، با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نرش.
و برای عبور از صد فیلتر از آدرس ashtian.com استفاده کنید تا به وبسایت رادیو فردا وارد شوید. و در اینجا برنامه انتخابات مجلس هشتم از حسن جعفری.
انتخابات مجلس هشتم.
25 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نامزدها، احزاب، ناظران، منتقدان و جناح‌های سیاسی به شورای نگهبان چشم دوختند که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها.
خبر اول این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح، نصب، الساق و چاپ عکس و پوستر ممنوع است و چاپ عکس صرفاً به زندگی نامه، جزوه و بروشور در قطع 10x15 سانتی‌متر مجاز خواهد بود. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، ماده 19 قانون انتخابات نیز اصلاح خواهد شد. بر اساس پیشنهاد جایگزین، آرای ناخوانا، سفید و آرایی که حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد، جزء آرای باطله اما مأخوذه محسوب خواهد شد.
عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، امروز خبر داد این ستاد تاکنون 4 نفر را به عنوان نامزد قطعی حوزه تهران انتخاب کرده است. به گفته آقای ناصری، پس از انصراف محمد رضا عارف، 4 نفری که به عنوان نامزدهای قطعی اصلاح طلبان در تهران تعیین شدند، عبارتند از اسحاق جهانگیری، مجید انصاری، محمد صدر و علی اشراقی.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، در بین تذکراتی که نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور داده بودند، یک تذکر محتوای انتخاباتی داشت. نمایندگان میان دعاب به وزیران کشور و اطلاعات تذکر دادند که با مراکز سازمان یافته توزیع شبنامه علیه شخصیت‌ها و نخبگان در سطح کشور به ویژه در آذربایجان غربی برخورد شود.
طی یک هفته گذشته شورای نگهبان صلاحیت 581 کاندیدای رد صلاحیت شده را تایید کرده است.
خبر دیگر این که اسدالله بادامچیان، عضو جبهه متحد اصولگرایان، گفته است فهرست 30 نفره نامزدهای این جبهه برای تهران قطعی شده است. آقای بادامچیان گفت که این فهرست سرلیست ندارد و بر اساس حروف الفبا منتشر خواهد شد. در این فهرست حسین نجابت جایگزین علی لاریجانی شده است.
و دست آخر این که مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب، خبر داد که فهرست 10 نفره شورای احزاب زنان اصولگرا در جلسه دیروز این شورا قطعی شده است. خانم بهروزی گفت با اینکه لیست نهایی شده، اما ما هنوز امیدواریم برخی از این افراد در لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان حضور پیدا کنند.
زنان برای شور انتخاباتی یا برای مشارکت سیاسی، مسئله این است.
عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، اعلام کرده است این ستاد مایل است تا بیش از 60% نامزدهای فهرست انتخاباتی خود را به زنان اختصاص دهد. از سوی دیگر، احزاب و جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی نیز طی روزهای گذشته از نقش زنان در انتخابات مجلس هشتم فراوان سخن گفتند. برای آگاهی از پیشینه مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی، از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، پرسیدم دلیل پررنگ شدن نقش زنان در ایام انتخابات در جمهوری اسلامی چیست؟ آزاده کیان:
یکی از دلایلی که امروز اصلاح طلبان در ایران عنوان می کنند که در واقع 60% لیست انتخاباتی خودشون رو به کاندیداهای زن اختصاص بدند، نوعی بارد کردن بیش از پیش رای دهندگان زن در این انتخابات هست و در واقع به یه نوعی دعوت از این انتخاب کنندگان زن هست که بیان و به کاندیداهای اصلاح طلب رای بدن. از طرف دیگه آنچه که در مجلس ششم دیدیم این بود که برخی از همین کاندیداهای اصلاح طلب زن که انتخاب شدند، تلاش کردند که مقداری قوانین رو تا حد ممکن و البته در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به نفع زنان تغییر بدن، که یکی از مهمترین اینها هم پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض از زنان بود که البته پس از پایان مجلس ششم هنوز ایران به این کنوانسیون نپیوسته. اما آنچه که مهم هست بدونیم این هست که حتی خانم‌های اصولگرا، یعنی محافظه‌کار مثل خانم بهروزی، هم امروز بسیار از در واقع این مسئله که جبهه متحد اصولگرایان عملا نمیخواد سهم خاصی رو به زنان اختصاص بده ناراحت هستن و ایشون در مصاحبه هایم که اخیرا انجام داده این نارضایتی خودش رو بیان کرده و در نتیجه این نشون میده که الان برای بسیاری از نیروهای سیاسی زنان به عنوان رای دهنده بسیار بیش از پیش مطرح شدن، هم برای اینکه یک شور انتخاباتی بتونن ایجاد بکنن و هم برای اینکه تا اونجا که ممکنه بتونن کاندیداهای خودشون رو به مجلس راه بدن.
در اینجا به صدای دو شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنیم که درباره انتخابات دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
ما نمیتوانیم منتظر انتخابات آزاد در کشورهایی مثل ایران و سوریه، چین و کوبا باشیم. چرا؟ که زمانی انتخابات آزاد معنی پیدا میکند که تو اون کشور احزاب مخالف اجازه فعالیت داشته باشند و تعصب وجود داشته باشد مثل کشورهای غربی.
چرا در ایران نهادهای بین المللی هیچ گونه نظارتی بر انتخابات را نمی نمایند و چرا مسئولان نظام با خود در کنفرانس بین المللی 1990 این چه نمایندگان ایران خود متحد شدند که انتخابات باید در ایران آزاد و منصفانه و عادل باشد؟ در این صورت امکان تقلب و نبوذ رسالت کمتر شده و نهایت تنصیل خواهش. اما متاسفانه این مسئله مهم مشخص نیست به چه دلیلی بایکوت مانده است و ما خواهان نظارت نهادهای بین المللی بر انتخابات ایران نیز هستیم تا عدالت و دموکراسی در جامعه نیز رشد کرده و مردم خواهان نیز عادلانه بودن آن را ببینند. با تشکر از دروازه آذربایجان.
شنوندگان عزیز، شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. روز یکشنبه دیروز فاز اول بورس نفت جمهوری اسلامی در جزیره کیش آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، تصمیم برای راه اندازی بورس نفت به سال 1383 باز می‌گردد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، در آغاز از هدف راه اندازی این بورس سوال میکند. دکتر علیرضا احمدی:
یکی از دلایلی که دولت جمهوری اسلامی آمد و بورس نفت رو راه اندازی کرد این بود که از قافله رقابت با بورس های نفت موجود در لندن و نیویورک و بورس های نفت در حال ظهور و پیدایی به ویژه در دوحه و روسیه عقب نمونه. یکی دیگه از اهداف و انگاره‌هایی که دولت ایران از راه اندازی بورس نفت دنبال می‌کنه اینه که در واقع نفت و فرآورده‌های نفتی رو و معاملات نفتی رو با پول دیگری به غیر از دلار انجام بده، که به نظر من تعریفی فقط در دنیا ایران، ونزوئلا و اکوادور ازش دفاع می‌کنن، اما این روشی است که به اعتقاد من شکست می‌خوره، چون نفت در بازار لندن مانند بازار نیویورک با دلار قیمت‌گذاری میشه و اگر به عنوان مثال اونو با یورو معامله بکنیم، آموزه که در فکر در واقع بورس نفت ایران هستش، یک عملیات مبادله ارزی رو انجام دادیم.
چه چشم‌اندازی برای دستیابی به این هدف ها قابل پیش‌بینی است آقای دکتر احمدی؟
بورس نفت مکانیزمش، فراگردش، سازوکارش و کارکردش اصولاً با بازار بورس سهام و اوراق بهادار بسیار متفاوت و دگرسان هست و بسیار پیچیده تر هستش. یعنی وقتی یک کشوری نتونه بورس سهام و اوراق بهادارش رو سر و سامان ببخشه و شاهد نزول شاخص و ضرر و زیان سهامداران در اون هستیم در طول دو سال اخیر، این که بخواد یک بورس نفتی رو از ابتدا و رهیاف تأسیس بکنه و اونو به مرتبه بالای کارایی برسونه، من درش شک جدی دارم. اگر بورس نفت ایران میخواد به درجه بالای کارایی و کارآمدی برسه، چاره ای نداره به جز اینکه این بورس کاملا خصوصی باشه.
چه واکنشی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس و یا بازارهای جهانی قابل انتظار هست؟
خبر تلاش ایران برای راه اندازی چنین بورسی بدون استفاده از دلار حساسیت غرب رو هم به دنبال داشت، به نحوی که هیئتی از ایران به سرپرستی محمد جواد عاصمی پور برای استفاده از تجربیات بورس لندن در زمینه مکانیزم معاملات و قیمت‌گذاری نفت به این شرط سفر کردند که با دستور منع همکاری با هیئت ایرانی از سوی مسئولین بورس لندن مواجه شدند. یعنی اولین واکنش رو مسئولین بورس لندن به این هیئت نشون دادند و با اونها همکاری لازم رو انجام ندادن. از طرف دیگه بورس لندن از سال 2001 توسط شرکت های بریتیش پترولیوم و گلدمن ساکس و مورگان استنلی از جمله بازیگران اصلی بورس نیویورک خریداری شده بود. گروه ایرانی که به لندن در واقع سفر کرده بود در حقیقت دست خالی برگشت و اینها آمدن و بورس نفتی رو راه اندازی کردن که مبنا و معیار معاملات در اون ارزی به غیر از دلار هستش، که به نظر من تعریفی که فقط در دنیا ایران، ونزوئلا و اکوادور ازش دفاع میکنن و این تر محکوم به شکست هستش.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از ساعت 18:30 با ما بودید. سرخط چند خبر مهم از همکارم بهروز کارونی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلویزیونی گفت کوسوو اکنون کشوری مستقل است. مسئولان اتحادیه اروپا در جلسه در بروکسل خواستار حفظ آرامش و یکپارچگی اروپا درباره مسئله کوسوو شدند. رئیس ستاد تبصره 13 از عرضه بنزین با قیمت آزاد برای ایام نوروز در ایران خبر داد. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در پاکستان پایان یافت. این انتخابات در سایه نگرانی از بروز خشونت و تقلب برگزار شد. امروز یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده با هدف پیشبرد گفتگوها برای پایان دادن به تنش‌های سیاسی کنیا وارد این کشور شد.
بهروز کارونی با سپاس. طنز در ایران. تاریخچه و آبشخور طنز و ریشه های آن در جامعه ایران. برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه دیگه با شما هستیم.
امیدواریم که امشب بتونیم بخندونیم اتون.
حسابی
یه خارجی میگه مسجد میبینه دارن قضا میگن، میگه مگه اینجا نماز نمیخونن؟ میگه اگه نماز میخوای برو دانشگاه تهران. میگه مگه اونجا دانشگاه درس نمیخونن؟ میگه منظور روشنفکران یا دانشمندان، برو اوین. میگه مگه اونجا دوزار و زندانی نمیکنن؟ میگه پس کی مملکت رو اداره کنه؟
سلام، اسمس اومده که تو احمد نژاد اسمس سهمی بندی نکرده، ایرتون مبارک.
خب این محمود و رضا بودن که دوتا جوکای بامزه رایج در ایران رو برامون تعریف کردن.
البته اینم هممون میدونیم که ایرانی ها خیلی بزلگو هستن و اینم یه سنت رایجیه بینشون که تا میتونن سعی میکنن جوک تولید کنن و لطیفه تولید کنن و توی کتابای ادبی هم اگر جستجو کنیم تعداد زیادی از همین لطیفه ها و جوکا رو میبینیم.
با این تکنولوژی های جدیدی هم که اومده مثل موبایل و یعنی اسمس و اینترنت و اینها، این جوکایی که جدید تولید میشه به راحتی بین مردم میگرده و میچرخه.
درسته. همین موضوع باعث شد که ما هم ببینیم این طنز آبشخورش کجاست، از کجا ریشه میگیره و چطور شده که تبدیل شده به یه سنت دیرین توی جامعه ایرانی.
و فکر کردیم که کی بهتر از دکتر جواد مجابی که ده ها سال هست که در این زمینه کار میکنه و پژوهش انجام میده.
دقیقاً از اواسط دهه 40 آقای مجابی طنز مینوشته و کتابی هم داره با عنوان یادداشت‌های یک آدم پرمدعا. الانم که مشغول نوشتن کتابی پژوهشی درباره تاریخچه طنز توی ایران از آغاز تا امروز.
خب آقای مجابی، خوش آمدین به برنامه ما. لطف کنین مختصراً درباره تاریخچه طنز در ایران توضیح بدین، به ویژه که شما الان یک کتابی هم در همین باره در دست نوشتن دارین.
تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای هست؟
خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه. خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیز زد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیذارم بعد میرخصید، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تند و در واقع اروتیکه، و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته، و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز داره. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتاً بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه. و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتاباشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلاً، کار یغما و یا ایرج. در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستند. مردم هستند که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اثر شرایط اجتماعی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان و حرارت برای حدود آزادی بیان.
آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزه طنز کلامی، هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
مدیر نسیم شمال، درسته؟
بر مدیر نسیم شمال و افلاشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی‌ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی‌ها بیشتر انتقاد میکردن. بعد به جز دید دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره، مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکیشو مثلا مثال بزنید.
میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس. یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی، لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به بیلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که این ذریع ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
وحید یکی از شنونده های برنامه ماست، فکر کردیم که نظر اون هم درباره جوک های سیاسی بپرسیم. خب وحید نظر تو چیه؟
خب والا مخصوصا از وقتی که آقای احمدی نژاد اومدن رئیس جمهور ایران شدن، هر روز سیل جوک های اسمسی میدونید که توی ایران رواج پیدا کرده، هر روزم بیشتر میشه تعدادش و خب خیلی جوک ساخته شده.
یعنی قبلش نبود اینطوری؟
من بوده، ولی که خب میدونید آقای احمدی نژاد چیزی که داره اصلا حرفاشون هم که روزنامه ها چاپ میکنن خودش درصد زیادیش جوک داره قاطیش.
دختر بچه سوم دبیرستان با کمک برادر بزرگترش رفته یه سری قطعاتی رو از بازار گرفته و هم نصب کرده، واقعا انرژی هسته‌ای تولید کرده.
خب نگاه تاریخی جواد مجابی رو شنیدیم. آقای مجابی یه فاصله گذاری هم داشت بین طنز ادبی و طنز مطبوعاتی که اون رو طنز سیاسی تری میدونست، اما
زیادم از طنز مطبوعاتی خوشش نمیومد.
آره یه جورایی هم خوشش نمیومد. برای من جالبه که ببینیم حالا اونهایی که یه عمری در مطبوعات قلم زدن چه جوری به این قضیه نگاه میکنن، به ویژه بعد از انقلاب بهمن 57 در ایران.
ابراهیم نبوی از چهرهای شناخته شده طنز امروز ایران هست که در بین نسل جوان هم طرفدارای زیادی داره. آقای نبوی کتابای طنز متعددی هم نوشته، از جمله یادداشت‌های روزانه زندان. آقای نبوی مهمون دیگه برنامه ماست.
آقای نبوی، وقتی تحولات تاریخی طنز نویسی رو توی ایران بررسی میکنیم، به ویژه بعد از انقلاب، با سیل انبوهی از نشریات طنز مواجه میشیم که عمر خیلی کوتاهی هم دارن، مثل آهنگر و بهلول و نشریات دیگه. این روند رو میتونین برای ما توضیح بدین که روند شکل‌گیری طنز بعد از انقلاب به چه صورتیه، چه دوره هایی رو طی کرده؟
ببینید، در حقیقت طنز رسمی بعد از انقلاب، یعنی طنزی که به نوشته در آمد، از 1357 تا 59 یک وضعیت داره که تعداد زیادی، شاید میشه گفت مثلا 10-12 تا نشریه بودند که طنز می نوشتند. اما بعد از اینکه مطبوعات دچار مشکل شدند، فکر میکنم از سال 59 یا 58 فکر میکنم، ما یه دوره کوتاهی داریم، تقریبا 3-4 سال هست که طنز سیاسی اصلا دیده نمیشه تو مطبوعات، که در این دوره فقط فکر میکنم فوکاهیون و توفیقیون، یه نشریه نه چندان قدرتمند و مقابل محاسبه‌ای، طنز می‌نوشتن، که آقای صابری گل‌آقا از سال 63 اول نوشته‌هاش رو بدون اینکه اسم خودش رو بگه در ستون دو کلمه حرف حساب آغاز کرد و به شکل کم نظیر تونست که جای خودش رو باز بکنه. همراه با آقای صابری کسان دیگری هم بودند، از جمله جلال رفیعی بود که با اسم آقا جمال می نوشت، اون موقع در کیهان می نوشت، تا که نامه گل آقا منتشر شد، از 1369 اولین شمارش منتشر شد و تقریبا می شود گفت که طنز سیاسی و طنز اجتماعی یک شناسنامه روشنی پیدا کرد که بسیار برجسته‌تر از قبل از انقلاب هم هست. و در این دوره غیر از کیومرث صابری افراد دیگری هم بودند که بسیارشون بعد از انقلاب اضافه شدن، از جمله ابوالفضل ضرویی نصرآباد که با اسم مولا نصرالدین مینوشت در گل آقا، سیامک ظریفی بود که مدت 3-4 سالی کار کرد، عمران صلاحی بود، و همه اینها در این دوره سال 64-5 بود تا دوم خرداد. بعد از دوم خرداد تقریبا میشود گفت که کمی، خب منم شروع کردم کار کردن، و در حقیقت میشود گفت که این طنز بعد از 1376 هم تا الان هست. خب کمی بعد از آمدن آقای احمدی نژاد که طنز رسمی یه مقداری کم رنگ تر شد، خب مردم جوکاشون رو ساختن دیگه، وقتی مردم اجازه داشته باشن راحت حرف بزنن کارشون رو میکنن، منتهی دفعه جوک میسازن.
آقای نبوی، حالا برگردیم به بحث دیگه ای که الان توی جامعه بابه، اینکه چرا در این دوره انقدر گسترده شده؟ یعنی ما در دوره آقای خاتمی انقدر نمیدیدیم که
اصلا کلن این آقای احمدی نژاد از زمانی که
بشه در موردشون یا حرفشون به صورت طنزآمیز بیان بشه.
حالا یه توضیح بدم که جوکای سیاسی واکنش جامعه نسبت به وضعیت حاکمه تو ایران. مثلا شما جوک راجع به ناصرالدین شاه داری، در مورد رضا شاه کلی جوک می ساختن همون موقع، در مورد ممرزا شاه، در مورد مصدق اصلا اصلا یه مجموعه جوکای اسدالله و عبداللهست که تو اون دوره تو دعوای مصدق و کاشمی اصلا این جوکسازی رایج بود. در مورد هویدا یه عالمه جوک وجود داره، در مورد ساواک، بعد آقای خمینی وقتی میاد بعد از انقلاب در مورد ایشون یه عالمه جوک هست. در مورد آقای منتظری اصلا جوکا بی پایانه. در مورد آقای موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی تشبیهش به کوسه، آقای خاتمی تشبیهش به فریبا و همه این جوکا هست. ما شاهد یک واقعه ویژه‌ایم. یعنی آقای احمدی نژاد تمام تاریخ طنز ایران یه طرف، ایشون یه طرف. اولا اینکه تنوع و رکورد جوک در مورد یه شخصیت سیاسی تو تاریخ ایران متعلق به ایشون هست. نکته دومی که هست، بسیار از جوکایی که مثلا در مورد آقای خمینی ساخته میشد یا در مورد شاه ساخته میشد، جوکایی بود که نشان دهنده وحشت جامعه از یک حاکم بود. اما جوکای احمدی‌نژاد اکثرا به نوعی تحقیر کننده است. نشانه ترس و وحشت نیست، ناشی از تفاوت جایگاه یک آدم هست با تیپش و شخصیتش.
یه مثال هم لطفا از هر موضوعی که صحبت میکنی بریش یه مثال هم بزنید.
مثلا میدونید واسه چی ساعت رو جلو نکشیدن؟ واسه اینکه احمدی‌نژاد قدش کوتاه بود، دستش نرسید. مردم که به کوتوله بودن کسی ایراد نمیگیرن، مردم به کوتاه بودن اندازه یک آدم ایراد میگیرن. خب مثلا خب میگن که احمدی‌نژاد بیریخته، یه عالم جوکا راجع به این موضوعه. خب آقای هاشمی که مرکه مثلا براد پیت که نیست، مرکه قیافه ی آدم بیاده، تحقیر او در حقیقت تحقیر شخصیت او نیست. یعنی جامعه احساس میکنه این جایگاهی که این آدم توش نشسته جایگاه واقعیش نیست، برای همین واکنش رو به صورت جوک نشون میده.
همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیار جلو. منو نشون داد، گفت این کیه، این کیه؟ بچه نگاه کرد، من گفت این محموده، این محموده.
محمد رضا، اینجا بد نیست که نظر روزا رو هم در این باره بشنویم. روزا، خب حالا فکر میکنی که چقدر از این اسمس ها، این جوکایی که تولید میشه، اینا واقعیه و چقدر برآمده از شرایط ایرانه و چقدرش زادی تخیل کسایی که میشینن مینویسن؟
زاده تخیل که نیست، چون خیلی هستن الان با این شرایطی که توی جامعه به وجود اومده همه مخالفن، با وجود شرایط گرونی، با وجود این شرایطی که توی شهر هستش، یعنی امنیتی، یعنی اون آدم احساس امنیتی که میخواد بکنه بره بیرون با این گشت ارشاد و با این شرایطی که هستش، اصلا یعنی همه میگن این واقعا وضعیت قشنگ نیسته.
این هتلی که من میگم برد قدیم لاریه، رفتن توی این هتل باعث چشتاریه، نه باب پوست شهریه، نه قابل سواریه، برکشیده بستی از بزمین و رشت و انزلی، ماشین رشت و منزلی، ارد و بیم و ارزلی.
اما طنز فقط به مطبوعات و حتی نوشته های ادبی محدود نمیشه. گونه دیگه از طنز رو هم میشه توی ترانه ها جستجو کرد. خیلی ترانه ها هستن که شاید ما بهش دقت نکنیم، اما بیان طنزگونه دارن.
مثل؟
از دوره قاجار اگه بیای به این طرف، الان برات میگم، از دوره قاجار به این طرف که بیای، من نمونه برجستش رو میتونم توی ترانه های مرحوم بدیزاده ببینم، به ویژه ترانه یه ماشین مشتی ممدلی که سروده آقای غلامرضا روحانیه.
درسته. و یکی دیگه از این آهنگ ها که به دوره ما هم نزدیکتره، آهنگ حقه هست با صدای زنده یاد فریدون فروغی.
و سراینده این ترانه که شاید خیلی ها ندونن، ترانه های خاطر انگیز زیادی رو سروده فرهنگ قاسمیه، که البته ترانه شیاد هم که میشه گفت شبه طنزه، سروده آقای قاسمیه.
آقای قاسمی که الان در تهران هم زندگی میکنه، مهمون بعدی برنامه ماست.
پس بریم سراغش.
الو آقای قاسمی.
بله.
سلام، احوال شما خوبه؟
خوب هستی؟
بله بله، الان صداتون میاد.
بله بله، خیلی خوشحالم، قربان شما.
آهنگ زیبای شما.
کدوم آهنگ؟
مشتی ماشالله. بله.
حقه ای باش.
کارهای
کارهای اخیر ما از قبلش کار میکردیم با از مرضیه به قول معروف تا گوگوش تا ستار داریوش تا همه ابی قربت ابی
بله بله
تغییر ابی کار منه بعد
بسیار علی
کارهای ستار بعد کارهای ستار کار منه مازیار همه اینا
بله حالا قرار از مزاحمت در مورد طنز سیاسی ما صحبت میکنیم
بله.
این آهنگ مشتی ماشاءالله چطوری شد که شکل گرفت و ما اصلا کیه اون مشتی ماشاءالله کی
مشتی
هست
مشتی ماشاءالله بالاخره خدا بگیر دیگه راست قصه قدیمیه
حالا آقای قاسمی این قصه قدیمی چطور شد که اومد و رنگ ترانه گرفت تو ذهن شما
میگن که اگر جایی در یه محدوده قرار گرفتی هست تو به طنز بزنی بیشتر اثر گذاره اگر فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیده باشین یه ریلی میاد رد میشه
بله بله
دو دستش آچار هست پیچ میزنه عصر جدید دیگه یعنی عصر به اصطلاح ماشینه
درسته
بعد که داره پیش میده یه بوق نوها رو میزنم خب این همینجور که داره پیش میده دستش داره دوتا آچار دستش میده یه خانم میاد رد شد پشت مانتوش دوتا دکمه هست این اون دوتا پیش میره وای میسته اونا رو بستن و همونجور میده طرف نهار سلا ماشینه خب تحجه کردی؟
درست
میخواد ثابت کنه که انسان به ماشین تبدیل شده و این بدون این که حرفی بزنه تمام موضوع رو میگه حالا طنزم همینه اثرش بسیار مهمه البته من تا اون موقع طنز نگفته بودم خلبان میروایی بودم بعد آمدم به اصطلاح قبل از انقلاب آمدم خارج و یک تجربه آوردی و با آمدم فریدون گفتم ما باید کاری بکنیم در این شرایط خب
بله
بالاخره اونو ساختیم و شیاد رو ساختیم و اون طلوع خونین رو ساختیم و خیلی کارهای دیگه بله
آهنگش از کی بود؟
البته گفت که آهنگش هم خودمون گفت که الان موقعش نیست فرصتی نیست سال 58 بود که این رو ساختیم و گفتم بابا میذاریم رو شعرهای خارج رو آهنگهای خارجی چون فرصت آهنگسازی نیست
محمد رضا تو بالاخره فهمیدی این حقه و این مشتی ماشاءالله کیه؟
حالا آقای قاسمی که یکم به قول جدیدی ها ما رو پیچوند
واقعا
ولی آقای نبوی فکر کنم نشان شناسیش خوبه و سمبول ها رو بهتر درک میکنه میتونه یکم برام توضیح بده
آقای نبوی شما ترانه یه حقه رو حتما شنیدین ترانه یه که زنده یا فریدون فروغی خونده بود و خیلی هم محبوب بین جوونا بالاخره این حقه و این مشتی ماشا این داستان مشتی ماشاءالله چیه از کجا نشأت میگیره
کلا نظرتون چیه در مورد این آهنگ
ببینید بسیار قشنگه و بسیار ظریفه و بسیار برمیگرده به اون دوره داستان ماشاءالله قصابو یادتونه
نه خیر ما اگه بگین که سن اون کمه
خب ماشاءالله قصاب یکی از کسایی بود که میگفتن از این لاتولوتای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شده بود از این حزب اللهی که مردم کتک میزد اونجایی که میگه او مشتی ماشاءالله اونو داره میگه مثلا صادق و کاظم یا صادق و کاذب صادق و کاذب که میگه صادقش صاف برمیگره به صادق قطب‌زاده مثلا الان هم شما تو کار طنز عمیق رو شما تو کار نامجو میبینید مثلا تو دیاز پام دهش میبینید توی عقاید نوکانتیش میبینید این طنز طنزیه که 20 سال پخته تر شده از اون شرایط
ماکارونی تمر هندی از آن ما خیابان شهید کندی از آن ما قبری که بهش میخندی از آن ما زکاوت و رندی از آن ما عقاید نوکانتی از آن من شقایق نورماندی از آن تو
خب محمد جان دفعه قبلم بی‌معرفتی کردیم و ایمیل شنونده هامون رو جواب ندادیم
آره از جمله ایمیل ملیحه صفایی عزیزو
آره که در مورد برنامه هفته قبلمون نظر داده در مورد حرفای یکی از شنونده هامون درباره عشق که گفته همه هم اینطوری نیستن و هنوز عاشقایی پیدا میشن هرچند اندک و تنها
یه قلبم آخرش برام گذاشته.
اما ملیحه یه درخواست دیگه هم داشت و اون این که گفته که ایمیلی یا آدرسی از آقای جنتی عطایی بدین تا بتونه به فراخوان حمایت از دانشجوها بپیونده. ملیحه عزیز میتونه به آدرس وبسایت رسمی آقای جنتی عطایی jannati.com مراجعه کنه و اونجا در جریان چگونگی این فراخوان قرار بگیره.
و اما اولیا سمانه و سمیرا هم از سبزوار برامون ایمیل زدن و ازمون خواستن که از یکی از همکارامون یعنی توماج تاهباز دعوت کنیم که بیاد توی برنامه‌مون.
البته بگم که رد پای توماج تاهباز همکار خوبمون توی همین برنامه هم هست.
بله توماج خیلی زحمت کشید برای این برنامه و خیلی خیلی به ما کمک کرد.
ایمیل های دیگه هم به دستمون رسیده، از جمله علی مهدوی مهربانی هم به ما ایمیل زده و نظرش رو درباره مسائل سیاسی روز با ما در میون گذاشته.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما تماس گرفتین.
شماره تلفن ما هستش 20420221124114
و آدرس ایمیل ما هم هستش jawanan@radiofarda.com.
براتون تا هفته آینده شبای خوبی را آرزو میکنیم.
شب خوب.
برنامه نگاه تازه را شنیدید. اگر میخواهید باز هم به این برنامه گوش کنید به وبسایت رادیو فردا برید و روی بشنوید کلیک کنید، ساعت 18:30 مجله کلیک کنید، باز میتوانید برنامه نگاه تازه را بشنوید. در اینجا تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در صورت پاسخ منفی خاویر کلمنته برای هدایت تیم ملی این کشور یک سرمربی ایرانی را انتخاب می‌کنیم. علی کفاشیان امروز دوشنبه درباره آخرین وضعیت خاویر کلمنته اظهار داشت: به او یعنی کلمنته تا پایان وقت اداری امروز فرصت دادیم و اگر پاسخ وی در مورد رهبری تیم ملی فوتبال ایران منفی بود بلافاصله یک سرمربی داخلی را جایگزین خواهیم کرد. این مربی اسپانیایی دو هفته پیش برای مذاکره با مقامات فدراسیون فوتبال ایران یک سفر 5 روزه به تهران داشت، اما تا کنون بر سر جزئیات قراردادش با مسئولان ایرانی به توافق نرسیده است. روزنامه ایران ورزشی امروز در صفحه اول خود از چند مربی ایرانی از جمله علی دایی، امیر قلعه‌نویی و دکتر بیژن ذوالفقار نسب به عنوان گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران نام برده است. 13مین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا از روز گذشته در شهر اصفهان آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها 4 مسابقه انجام شد که طی آنها تیم ملی هندبال ایران 36-28 از صدر تیم چین گذشت. کویت 26-24 بحرین را شکست داد. کره جنوبی 36-27 امارات را برد و دیدار تیم‌های ژاپن و عربستان با نتیجه 28-28 به تساوی انجامید. 13مین دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا در 2 گروه 5 تیمی در اصفهان در حال برگزاری است. طبق برنامه تیم هندبال ایران فردا سه‌شنبه در 2مین دیدار خود به مسافه تیم لبنان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال امارات یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در یک دیدار تدارکاتی به مسافه تیم الجزایر می‌رود. تیم ملی امارات که در گروه 5 مقدماتی در کنار تیم‌های ایران، کویت و سوریه قرار دارد، در اولین دیدار رسمیش با 3 گل کویت را شکست داد و با توجه به تساوی ایران سوریه در صدر گروه 5 ایستاده. و این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هنوز موفق نشدند یک سرمربی برای تیم ملی فوتبال این کشور انتخاب کنند. مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی روز 6 فروردین ماه پیگیری می شود که در این روز تیم فوتبال ایران باید در کویت به مسافه تیم ملی این کشور برود. و در مسابقات باشگاهی امارات تیم الامارات با گلزنی بازیکنان ایرانی به پیروزی رسید. الامارات که تیم قرنشین جدول است دیشب دست به کار بزرگی زد و تیم مدعی الوحده را با نتیجه 3-1 شکست داد. رسول خطیبی 2 بار و مهدی رجب‌زاده 3 گل امارات را به ثمر رساندند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، تأکید میکنم پیامگیر رادیو فردا، چون کسی پشت خط نیست که به شما جواب دهد. 0042-02-21-12-41-13 برامی صدای شما صدای فردا، چهارشنبه فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا. به اتفاق همه همکارانم و آندره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین